نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران، در حالی که نخستین ثانیه های شنبه در ایران آغاز شده. در بامداد نهم دی ماه همراه شما هستیم و با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا تلاش کردند. این سراغ خبرها، ابتدای مجله نیمه شب همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مشت.
در تجمع‌های اعتراضی روز گذشته در مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود روز جمعه، تجمع‌هایی در شهرهای قوچان، اصفهان، رشت، قم، قزوین، اهواز، همدان، ساری، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد. بنابر گزارش‌ها تجمع اعتراضی در کرمانشاه به خشونت کشیده شده و ماموران امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروی آبپاش معترضان را که شعارهای علیه مسئولان کشور می‌دادند پراکنده کردند. گزارش های نیز از درگیری ماموران با تجمع کنندگان را بازداشت شماری از آنها منتشر شده است. خبرگزاری فارس تجمع مردم کرمانشاه را همزمان با فراخوان جریان ضد انقلاب دانست و جمعیت آنها را حدود 300 نفر برآورد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در واکنش به تجمع‌های اخیر هشدار داد هیچ جریانی نمی‌تواند با حذف دیگران موفق باشد. آقای جهانگیری با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور تأکید کرد کسانی که جریان‌های اجتماعی را به راه می‌اندازند کنترل کننده این حرکت‌ها نخواهند بود و به گفته او دود این حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت. جهانگیری تأکید کرد دولت از احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور حمایت می‌کند و این امر در جهت مصلحت و نظام و حاکمیت است. در جمعات روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرهای مختلف هیچ گروه سیاسی در ایران فراخوان رسمی صادر نکرده بود. با این حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی اعلام کرده بودند که فراخوان اولیه تجمع دیروز در شهرهای استان خراسان رضوی از سوی برخی از گروه‌های اصولگرای مخالف دولت حسن روحانی صادر شده است. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه نسبت به احتمال اپیدمی بیماری‌های پوستی و عفونی در مناطق زلزله‌زده این استان ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه 8 دی ماه از قول ابراهیم شکیبا نوشت که این موضوع ناشی از کمبود توالت و حمام در مناطق زلزله‌زده است. به گفته ابراهیم شکیبا، دفع غیر بهداشتی فاضلاب توالت‌ها در منطقه نیز می‌تواند منجر به شیوع بیماری‌های عفونی و واگیردار در این منطقه شود. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه در این حال به کم بودن کلور و غیرقابل شرب بودن آب لوله کشی در برخی مناطق روستایی استان اشاره کرده و از مقام‌های مسئول خواسته برای رفع نیازهای زلزله زدگان اقدام کنند. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان ماه رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه‌های ده‌ها هزار تن را ویران کرد. یک مرکز تحقیقاتی در روسیه از بازگشت بیش از 400 تن از افرادی که در زمان جنگ سوریه کشور خود را ترک کرده بودند به خانه هایشان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس، مرکز تحقیقات روسیه آشتی میان طرف های جنگ روز جمعه 8 دی ماه خبر داد که از مجموع 402 سوری که به مناطق مسکونی خود بازگشتند، 24 نفر به استان حلب، 357 نفر به دیر الزور و 21 نفر به استان حمص انتقال یافتند. عراق در تاریخ 9 دسامبر پیروزی کامل خود بر داعش را اعلام کرد. در سوریه نیز بیشتر مناطق تحت تصرف داعش توسط دولت بشار اسد بازپس گرفته شده است. داعش که زمانی بخش زیادی از سوریه را در اختیار داشت، اکنون تنها مناطق کوچکی از خاک این کشور را در کنترل خود دارد. ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا نیز گفته است که تعداد جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا داعش که در عراق و سوریه باقی مانده‌اند کمتر از 1000 نفر است. و وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد که کشورش مصمم است با آموزش خلبانان عربستان سعودی از شمار تلفات غیر نظامیان در جنگ عربستان و متحدانش با شورشیان حوثی در یمن بکاهد. جیمز ماتیس روز جمعه 8 دی ماه گفت به خلبانان عربستان سعودی آموزش خواهند داد تا در جنگ یمن بتوانند اهداف نظامی را از غیر نظامی تشخیص دهند. وی همزمان شورشیان حوثی را متهم کرد که سلاح‌های خود را در مناطق غیر نظامی انبار می‌کنند.
خیلی متشکرم از رویا کریمی مشت. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه از اعتراض‌ها می‌شنویم در برخی از شهرهای ایران و واکنش معاون اول رئیس جمهور. مسائل اقتصادی بهانه است.
دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظفه بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه.
و انتقال دوباره محمود احمدی نژاد به نحوه مدیریت کشور پس از تذکر رهبر.
خود احمدی نژاد هم به خوبی میدونه که وارد یک راه بی‌برگشت شده و اون هم کنار گذاشته شدن از صحنه سیاست و ممانعت از ورود مجددش به قدرت هست.
همراه ما بمونید، در ادامه برنامه میزبان رو خواهید شنید. بعد از شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود، تجمع‌های دیگه‌ای در برخی از شهرهای ایران از جمله کرمانشاه، اوچان، اصفهان، رشت و قم هم برقرار بود. بکتش همسپور همکارم در رادیو فردا این اخبار رو دنبال کرده و با مصبکتش از کرمانشاه شروع کنیم و برای ما بگو که اعتراض چطور در اونجا شکل گرفت.
عمده‌ترین گزارش‌ها که امروز از صبح مخابره می‌شد و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یافت و دست به دست می‌شد از کرمانشاه بود. ابتدا جایی که ضربه سهمگین زمین لرزه مهیب اخیر رو دیده بود، در کرمانشاه تظاهرکنندگان خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند و از جمله علیه دیکتاتوری و استبداد شعار دادند.
بعد از کرمانشاه بقیه شهرها مثل قم و اصفهان و ساری و قوچان اینها هم اعتراضهایی رو دیدن.
همینطور آزاده در قم تظاهرکنندگان همون شعاری رو سر دادند که در تظاهرات اعتراضی روز پنج شنبه در مشهد سر داده شد. شاید بشه گفت مانند پژواکی بود از مشهد که در قم تنین افکنده شد و برخی ها اون رو حتی پژواک میدونن که از گرد همایی پاسارگاد در دو سال پیش رسیده بود. اشاره میکنیم همچنین تصاویری از راهپیمایی امشب تظاهرکنندگان در قم انتشار یافته که جمعیت شعار میدادن، نقل قول میکنم، جمهوری اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم. منتها چون صدا برای پخش کمی نامفهوم بود ما نتونستیم اون رو برای پخش استفاده کنیم، ولی جمعیت نسبتاً کثیری رو نشون میداد که در خیابان‌های قم راهپیمایی می‌کردند در ساعتی که آسمان تاریک بود و در واقع شامگاه بود. البته می‌دونیم که زمستون اکنون زودتر تاریک میشه، اما در همدان آزاده شعار تظاهرکنندگان علیه استبداد بود و فریادهای پیاپی برای آزادی زندانیان سیاسی. تصاویری هم همچنین انتشار یافته از همدان که گفتیم چه از همدان و همچنین شعارهایی که علیه روسیه در همدان تظاهرکنندگان سر دادن. یکی از شهرهایی که جمعیت باز قابل توجه و کثیری اونجا از تظاهرکنندگان گرد هم اومدن در رشت بود که شعارهایی سر داده شد مانند تظاهرات اعتراضی جمعه شب در قزوین اما به شکلی دیگر. در رشت تصاویری حاکی از حمله ماموران جمهوری اسلامی به تظاهرکنندگان، در واقع آنچه که گفته میشه نیروهای بسیج بوده، این در حالیه که تصاویری نشون میده که شماری از ماموران نیروی انتظامی در محاصره حلقه تظاهرکنندگان قرار دارن و تظاهرکنندگان شعار میدن و از نیروی انتظامی، از ماموران پلیس که آرام ایستادن، میخوان که اونها را همراهی کنند و حمایت کنند. و تصاویر دیگری همچنین حاکیه که در رشت این شعارها هم سر داده شده. بگیریم یکی از شهرهای دیگه هم قزوین بوده که اونجا هم جمعیت قابل توجهی اونچه که تصاویر شبکه‌های اجتماعی نشون میدن در قزوین شعار سر دادن، شعارهایی با این مضمون: اهواز مرکز خوزستان هم صحنه تظاهرات بوده و شعارهایی سر داده شده که در کرمانشاه هم همون شعارها رو تظاهر کنندگان سر دادن. گویا این شعارها در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد و میان مردم بازگو مطرح میشه و از این روز که برخی شعارها در شهرهای گوناگون مشابه و همسانه. از واکنش ها، یکی از واکنش هایی که در واقع ارشدترین مقام جمهوری اسلامی که تاکنون نسبت به اعتراضات مردم ایران واکنش نشون داده، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی بوده، امروز اخطار کرده کسانی که جریان های اجتماعی رو به راه می اندازن به گفته وی کنترل کنندش نخواهند بود و تاکید کرده که دولت از احزاب رسمی و به توصیف وی شناسنامه دار حمایت میکنه و این رو در جهت مصلحت، نظام و حاکمیت عنوان کرده.
برخی از اتفاقاتی که در این روزا در کشور اتفاق میفته بهانه کردن مسائل اقتصادی، ولی به نظر میاد پشت دیگری داشته باشه، مسئله دیگری داشته باشه. حتما باید شناسایی بشه، تحلیل بشه. من مطمئنم هستم کسانی که بانی این قضایا خواهند بود دودش به چشم خودشون خواهد رفت. اونا فکر میکنن با این کارشون مثلا به دولت آسیب میزنن. وقتی که جریان اجتماعی را افتاد، وقتی که حرکت سیاسی تو خیابون اتفاق افتاد، حتما کسی که شروع کرده ادامه دهندش و کنترل کننده پایانش اون نخواهد بود، دیگرانی خواهند بود که بر اون جریان سوار میشن.
اسحاق جهانگیری بود، معاون اول رئیس جمهور، که واکنش نشون داده بود به در واقع تجمع روز پنج شنبه در مشهد. اما غیر از آقای جهانگیری، بایتش، برخی از مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران هم به این مسئله واکنش نشون دادن. خیلی شاید بعضی ها واضح نبوده، برخی از نماینده مجلس هم واکنش داشتن. میتونی چند تا از این واکنش های مهم رو بگی؟
یکیش محسن رضایی، واکنش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که او صف معترضین به گرانی، تورم و وضعیت کار و اشتغال و در واقع فساد جاری در ایران رو از جریان اونچه که وی منافقین خونده، در واقع مجاهدین خلق ایران، و اونچه که معاندین توصیف کرده جدا دونسته و اضافه کرده که مردم گله‌مندند. مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی حسام الدین آشنا هم گفته مردم حق دارند صدایشان با وضوح بالا شنیده بشه. در واقع یک جور همین حرفا رو اسحاق جهانگیری هم زده بود و افزوده که مسئولان امنیتی و انتظامی باید با سعه صدر با اعتراضات مواجه بشن، ولی هشدار داده که هوشیار باشن که به گفته وی در هیچ کشوری هیچ کدام از وقایع این گونه بر بستر خشونت حل نشده. تا اینجا کمابیش تصاویری که از شبکه‌های اجتماعی مشاهده میشه و مردم منتشر کردن حاکیه که ماموران انتظامی اونجوری که در واقع وارد عمل بشن نشدن، با اینکه گزارش شده برخوردها و درگیری‌هایی بوده به ویژه در تهران. اما اطلاعیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که منتشر شده تظاهرات اعتراضی ایران رو توطئه جبهه متحد ضد انقلاب داخلی و خارجی علیه حکومت اسلامی عنوان و اضافه کرده در تحریزی تظاهرات ایرانیان، آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و کشورهای عربی منطقه دست دارند طبق معمول نهادهای جمهوری اسلامی که اعتراضات ایرانیان رو به قدرت‌های خارجی نسبت میدن. و نکته مهم که حسن ختام خواهد بود آزاده این هستش که در واقع فردا نهم دی سالگرد روزیه که حاکمیت در سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 1388 به میان اومد و انتظار میره با صحبت هایی که بوده که قوای حاکمیت فردا بخوان به میدان بیان و از این رو تظاهر کنندگان احتمال میره که در خانه ها بمونن.
متشکرم از تو بکتش خمسپور بود، نگاهی داشت به آنچه که در یکی دو روز گذشته اتفاق افتاده و تجمعات اعتراضی در بعضی از شهرهای ایران. اما همونطور که شنیدید آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هشدار داده آغاز کنندگان حرکت های خیابانی پایان دهنده اون نخواهند بود. در این زمینه بشنویم از محمد جواد اکبری، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، که در گفتگو با رضا ولیزاده از بافت این اعتراض ها میگه.
بافت اعتراضات دیگه بسیار سخته که آدم بگه چه هویتی داره. یعنی اونقدر مطالبات متراکم شده در سالهای اخیر که اگر روزگاری میشد برای یک تجمعی، برای بافت یک تجمعی هویتی قائل شد، مثلا گفت که هویتش اقتصادی است و در اعتراض به گرانی هاست، یا میشد گفت که هویتش فرهنگی است یا مثلا سیاسی است. ولی الان وقتی تو همه زمینه ها فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد این مطالبات متراکم شده، خیلی دشوار هست بافت این تجمعات رو تحلیل کردن. بله، میشود فکت ها رو کنار هم چید و گفت مبدأ این اعتراضات کجاست و چجوری شروع شد، اما نمیشود بعد از شروع شدن امتدادش رو دقیقا تحلیل کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به صورت تلویحی اشاره کرده که به نظر میاد پشت این قضیه مسئله دیگه‌ای باشه به گفته ایشون، و حتی گفته که دود این ماجرا به چشم کسایی میره که شروعش کردن و بدونن که پایان دهنده اون نخواهند بود اگر شروع کننده اون هستن. تحلیل شما از صحبت‌های آقای جهانگیری چیه؟
ببینید، این که پشت پرده ماجرا چیه به دولت ربطی نداره. این موضع آقای جهانگیری و این سخنش حتی اگر سخن درستی باشه غیر قابل دفاع شنیدنش از معاون اول رئیس جمهور. دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظفه بدون اینکه نگاه کنه معترض کیه و بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، اون تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه. راهپیمایی بدون حمل سلاح طبق صراحت قانون اساسی آزاده. به دولت چه ربطی داره که پشت پرده ماجرا چیه؟ اگر ما رضایت بدیم به این مدل گفتمان از طرف دولت، دولت رو موظف نکنیم که به وظیفه خودش در این خصوص عمل بکنه، عملا راه رو برای سرکوب همه تجمعات باز کردیم.
آقای اکبرین، چشم انداز رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید در روزهای آینده، در هفته‌های آینده ممکنه چه اتفاقهای دیگه ای بیفته؟
گمان میکنم که اتفاقی که در گذشته افتاده نشان میده اتفاقات آینده رو. در گذشته اتفاقی که افتاده این بوده که اگر جریانهایی اعتراض میکردن، این اعتراض ها شکلی داشت، رهبری داشت، رأسی داشت که میشد با او گفتگو کرد. یعنی یا مطالبات رو در واقع پاسخ داد و به رهبر اون اعتراضات گفت که ما به مطالبات شما رسیدگی میکنیم، یا به هر نحو دیگه با اون مذاکره کرد و مهار کرد این اعتراضات رو. این رو هم در شکل‌های سیاسی ما دیدیم، نظیر سال 88 و یا قبل از اون که رهبران مشخصی داشت جنبش سبز، یا در تجمعات کارگری، تجمعات سندیکایی. خب ما میدونیم نماد اون سندیکا کیه، نماد اون تجمع کیه. اما وقتی همه اینها سرکوب میشن و دیگه رأسی وجود نداره که باهاش بشه مذاکره کرد، به گمانم این اعتراضات مهار ناپذیره و آینده بسیار دشواری پیش روی دولت و حکومت هست.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. اما درباره تفاوت‌ها و ویژگی‌های این اعتراضات در شهرهای مختلف بشنویم از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی.
چیزی که شاید بشه با اطمینان در موردش صحبت کرد اینه که به لایه‌های نابرخوردار نسبت به وضعیت اقتصادی موجود معترضند. همزمان بخش مهمی از کارگران در سالهای اخیر برخوردار شدن از نیروهای دانشگاهی، یعنی کسانی که لیسانس یا فوق لیسانس دارن و در واحدهای تولیدی مشغول به کار شدن. این رو باید علاوه کرد به لشکری از بیکاران دانشگاهی، کسانی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستند و بیکار هستند. طبیعتاً این وضعیت نارضایتی از اوضاع اقتصادی، معیشتی، کاری و البته برخی گرانی ها موجب یک تحرک های اعتراضی شده که طبیعتاً در بستر وجود شبکه های اجتماعی آنلاین و امکان اطلاع رسانی خب یک همافزایی یا بازتولیدی داره صورت میگیره. اما اینکه ابعاد ماجرا تا چه اندازه هست یا ممکنه چه سمت و سویی داشته باشه به دشواری میشه در موردش داوری کرد، به ویژه که بخش بسیار قابل توجهی از نیروهای سیاسی در انتخابات شرکت کرد. شدن، حامی دولت مستقر هستند و طبیعتاً الان یک شکافی پیدا شده بین معترضان در جامعه با طیف نیروهای سیاسی که به اشکال مختلف حامی وضع موجود یا متمایل به تداوم وضع موجود هستند. هرچند که همزمان نباید تند شدن شعارها و حتی عجیب و غیر مترقب بودن برخی شعارها رو مثلا در شهر قم مورد غفلت قرار داد که خیلی معنیدار هستش.
آقای کاظمی، اتفاقا می‌خواستم به شعارها اشاره کنم. تا جایی که میشه از ویدیوها درک کرد، همونطور که شما تاکید کردید، فقط بر اساس اون چه که ما میتونیم ببینیم و بشنویم، نوع شعارها مثلا دیروز در مشهد با شعارهای امروز کرمانشاه متفاوت هست. در مشهد بیشتر شاید بحث گرانی و فساد اقتصادی بود، در کرمانشاه و حتی قم بحث بیشتر سیاسی هست، حتی گاهی رأس حکومت رو هدف قرار دادن، در رشت علیه قوه قضاییه شعار سر دادن و در قم و مشهد همونطور که گفتید شعار در تایید رضا شاه. جنس این اعتراض ها رو آیا میشه تا حدی یک دست دونست؟
متمایز بودن یا گونه‌گون بودن شعارهای سر داده شده در شهرهای مختلف، این به نظر من خودش وجهی از واقعیت رو داره باستا میده. یعنی به هر حال شبکه‌های منطقه‌ای یا شهروندانی که در شهرهای مختلف هستن طبیعتاً بسته به اینکه کدام شعار میتونه مورد اقبال قرار بگیره یا حتی از طرف دیگران همراه ایجاد کنه، این رو دارن تکثیر میکنن. به خاطر این تفاوت‌های وجود داره، ولی برای خود من به عنوان یک ناظر شاید خیلی مهم باشه که خیلی سریع شعارها، هرچند که مضمون و محتوای اقتصادی اجتماعی داره، ولی کاملاً به سوگیری‌های سیاسی رادیکال و تند علیه شخص اول نظام یا ساختار قدرت پیدا کرده و در برخی موارد هم شعارهایی که داره سر داده میشه در تجلیل از خانواده پهلوی یا یادکرد از رضا شاه، این هم قابل تأمل هست. نباید نادیده گرفت نقش مجموعه مدیایی که چه در شبکه‌های اجتماعی آنلاین وجود داره چه در رادیو تلویزیون‌های به حال خارج از کشور.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی بود. اما از تجمعات اعتراضی و انعکاس این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران بشنویم. در رسانه‌های بین‌المللی نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
خبرهای مربوط به تظاهرات مردم در شهرهای گوناگون ایران در رسانه‌های کشورهای مختلف بازتاب گسترده‌ای داشته، ولی نخستین واکنش و پشتیبانی از این تظاهرات از جانب سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن در واشنگتن صورت گرفت. سناتور 40 ساله ایالت آرکانزاس آمریکا شامگاه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پشتیبانی از مردم ایران شد و ضمن انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه گفت آیت الله های حاکم بر ایران حتی پس از آنکه میلیاردها دلار از محل لغو تحریم ها به دست آوردند نتوانستند نیازهای اولیه مردم ایران را تامین کنند. شاید از این رو که بسیاری از این پول ها را برای اقدامات ستیزه‌جویانه در سوریه، لبنان، عراق و یمن خرج کردند. سناتور کاتن در این بیانیه اضافه کرده که اعتراض‌ها در مشهد نشان داد که چنین رژیمی با ایدئولوژی سرشار از نفرت نمی‌تواند برای همیشه از پشتیبانی مردمی برخوردار باشد. این سناتور جمهوری‌خواه تأکید کرده که باید از مردم ایران حمایت کرد که حاضرند جان خود را به خطر بیفکنند و علیه این رژیم بپاخیزند. خبرهای مربوط به تظاهرات در شهرهای کوچک و بزرگ ایران توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به سراسر جهان مخابره می‌شود. خبرگزاری آلمان در گزارشی به تهدید محسن همدانی، مسئول بخش امنیت استانداری تهران، اشاره کرده که گفته است تظاهرات روز جمعه بدون مجوز بوده و نیروی انتظامی واکنش محکمی خواهد داشت. خبرگزاری های رویترز، اسوشیتد پرس، بلومبرگ و خبرگزاری فرانسه جملگی به تظاهرات ضد حکومتی در تهران و شهرهای غربی و شمال شرقی کشور پرداخته و ضمن اشاره به درگیری های مردم با نیروهای دولتی بر این نکته تاکید کردند که تظاهرات نشان دهنده خشم روزافزون مردم از فساد، افزایش قیمت ها و اعتراض به دخالت های پرهزینه جمهوری اسلامی در جنگ های منطقه‌ای مانند سوریه و عراق است. رویترز میگوید که وسعت تظاهرات در تهران و چندین شهر دیگر ایران نشان میدهد که دامنه اعتراض ها بزرگترین و گسترده ترین از سال 2009 میلادی و به عبارتی از سال 1388 خورشیدی بوده است. رویترز به نقل از خبرگزاری فارس اضافه کرده که در کرمانشاه تظاهر کنندگان ضمن حمله به ساختمان های دولتی شعار میدادند یا مرگ یا آزادی. و در مرحله ای شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تغییر کرد و مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. هافینگتون پست در عنوان گزارش مشروع خود از تظاهرات ایران میگوید اعتراض تظاهر کنندگان نسبت به سوء مدیریت اقتصادی آغاز شد ولی به اعتراض علیه نبود آزادی و استیصال مردم تبدیل گشت. روزنامه‌های نشنال، دیلی نیوز، یو اس نیوز و شبکه فاکس نیوز و سایر شبکه‌های خبری به طور گسترده‌ای تظاهرات انبوه در شهرهای ایران را بازتاب داده و بخش‌هایی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را در گزارش‌های خود گنجانده‌اند. علاوه بر این، رسانه‌های گوناگون در خاورمیانه نیز با انتشار خبرهای مربوط به تظاهرات ایرانیان در تهران و 8 شهر دیگر ایران مانند کرمان، شاه، نیشابور، مشهد، کاشمر، شاهرود، یزد و بیرجند بر شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور تأکید کردند. و در این میان گزارش بخش انگلیسی رادیو فردا از رویدادهای اخیر ایران نیز در اینترنت به طور گسترده‌ای بازتاب داشته است.
ناظر سریقه گزارش می‌داد. اما محمود احمدی نژاد یک روز بعد از سخنان انتقادی رهبر ایران یک بار دیگه به نحوه مدیریت کشور و حکومت به شدت انتقاد کرد. از وحید پور استاد بشنویم.
کمتر از 24 ساعت بعد از سخنان انتقادی و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جدال لفظی چند ماه اخیر احمدی نژادی‌ها و قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد در جمع صدها تن از مردم بوشهر گفت نه توهین می‌کنیم نه تهمت می‌زنیم، اما از حق به گفته او ملت کوتاه نخواهیم آمد.
ما هرگز به کسی تهمت نزدیم، نمی‌زنیم، توهین نکردیم، نخواهیم کرد، اما از حق ملت دفاع میکنیم. اما دائما تهدید میکنن، تهمت میزنن، بزنید اون تایی عبورتون بزنن. ما به عنوان نوکر مردم در دفاع از حقوق شما مردم خودمون رو برای هر تهمت، افترا، فشار داخلی، خارجی آماده کردیم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 6 دی ماه گفته بود صدمات را هم باید نقد کرد، منتها نقد منصفانه و مسئولانه، نه نقد همراه با تهمت و لجن پراکنی. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت آن کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشان یا دیروز دستشان بوده فرقی نمی‌کنه، کسانی هستند و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
اگرچه علی اکبر جوانفکر از مشاوران محمود احمدی نژاد معتقد بود خطاب سخنان آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد نبود، اسفندیار رحیم مشاهی از دیگر یاران نزدیک به احمدی نژاد هم در مطلب تلگرامی خود در روز جمعه نوشت سخنان رهبر جمهوری اسلامی نه در مقام رد فرد یا گروهی بود و نه از عملکرد افراد یا گروه‌هایی از مسئولان به طور خاص حمایت کرده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
یکی از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد اینه که سعی می‌کنه برای فرار از پاسخگویی پرسش‌های تازه رو مطرح بکنه. به خاطر همین این که ما انتظار داشته باشیم که آقای احمدی نژاد و حتی همراهانش خودشون رو مخاطب حرف‌های بسیار تند آقای خامنه‌ای بدونن، به نظر من انتظار بیهوده‌ای هستش و اونها هرگز اینو نخواهند پذیرفت. علاوه بر این، آقای احمدی نژاد نشون داده حتی زمانی هم که مورد خطاب مستقیم باشه همچنان راه خودش ادامه میده. دلیل اینم من فکر میکنم اینه که خود احمدی نژاد هم به خوبی میدونه که وارد یک راه بی برگشت شده و اون هم کنار گذاشته شدن از صحنه سیاست و ممانعت از ورود مجددش به قدرت هست.
اگرچه انتظار میرفت بعد از سخنان انتقادی روز چهارشنبه یا آیت الله خامنه ای تغییری در گفتار احمدی نژاد به وجود آید، اما با این وجود او روز پنجشنبه در بوشهر و در جمع تعدادی از جوانان بسیجی گفت آیا اگر کسی به رهبر انتقادی داشت نباید نظر خود را اعلام کند و باید برود بمیرد؟
بعد حق رو کشف کرد.
قبول دارین حق رهبری یا نه؟
یعنی چی؟
حق حرف رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق حرف رهبری؟
حق با رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق با رهبری؟ تو کجا؟
تو صحبتاش برای کشور.
اگر رهبری یه موقعی نظری گفت شما نظری دیگه داشتی بعد بمیری؟
نه ما نظری ما باید ببینیم چرا
انقلابی هستیم و نظر مورد رهبری هستیم.
خودش میگه به منم انتقاد کنید، میگه یا نمیگه
الان رهبری حرف درست یا نه؟
رهبری داره میگه
رهبری
میگه به منم انتقاد کنید، یعنی چی؟ ولی چی میگه به منم انتقاد کنید؟
حسین انصاری راد رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس ششم در گفتگو با وبسایت اعتماد آنلاین گفته روند تهدید احمدی نژاد به پایان رسیده و دیگر ادامه پیدا نمی کند و به گفته او مقام های کشور درباره او تصمیم خواهند گرفت و اقدامات او را کنترل خواهند کرد. آقای انصاری راد پیش بینی کرده که قوه قضاییه به زودی احمدی نژاد را محاکمه می کند تا به تعبیر او کنترل شود. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اولتیماتوم به احمدی نژاد بود، ولی این اولتیماتوم در حقیقت مجوز صدور احکام قضایی صادر میکنه و خود به خود راه پیام‌های بعدی احمدی نژاد بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حالا باید دید آقای احمدی نژاد چه مانوری میدهد. این برخورد به نظر من بعد از این کار آقای احمدی نژاد سخت‌تر خواهد کرد، چون آقای خامنه‌ای اساساً انتقادهای علنی که به از نظر ایشان به تضعیف نظام منجر میشود شرعاً هم درست نمیدونه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، سعید لیلاز قائم مقام حزب اصلاح طلب کارگزاران گفته همین که رئیس دولت قبل لباس مدافع نظام را از تن به در کرده و لباس اپوزیسیون را به تن کرده نشان می‌دهد آینده‌ای را بو می‌کشند که فروپاشی نزدیک است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
احمدی‌نژاد به نظر من برای دوره آقای خامنه‌ای نیست که داره سرمایه گذاری میکنه، اون بیشتر داره شانس خودش رو برای دوره پسا خامنه‌ای در واقع به محک آزمایش میذاره، به خاطر اینکه ما در جمهوری اسلامی دیدیم تغییر رهبر میتونه صحنه سیاست رو دچار چرخش 180 درجه ای بکنه.
در هفته‌های اخیر جدال لفظی احمدی‌نژادی‌ها و قوه قضاییه بعد از بازداشت و محکومیت حمید بقائی معاون اجرایی دولت نهم و دهم و چند تن دیگر از حلقه اولیه محمود احمدی نژاد به جایی رسید که رئیس جمهور سابق ایران صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را غاصب خواند و مقام‌های قضایی در مقابل احمدی نژاد را تلویحاً دروغگو و لات خواندند.
گزارش وحید پورساد رو شنیدیم، اما در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
با پایان هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و پیروزی 2-0 پرسپولیس بر تراکتورسازی تبریز، سرخپوش‌های پایتخت در صدر جدول 40 امتیازی شدند. تراکتورسازی 10 است. روز جمعه دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی و با حضور بیش از 50,000 تماشاگر برگزار شد. پرسپولیس در هر نیمه صاحب 1 گل شد. خبرگزاری تسنیم در پایان بازی از درگیری شدید میان طرفداران دو تیم و سنگ پرانی گزارش کرده است. کاظم محمودی سرپرست تیم تراکتورسازی هم گفت 60,000 نفر تا دقیقه 90 به ما توهین و فحاشی کردند. اما در ارتباط با خود بازی برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس اظهار داشت خوشحالم که توانستیم یک بازی بزرگ را با حمایت هواداران ببریم. یحیی گل محمدی سرمربی تراکتورسازی نیز قبول داشت که پرسپولیس بهتر از تراکتورسازی بود و باید برنده میشد.
در مجموع خب تیم پرسپولیس از ما بهتر بازی کرد و به نظر من این برد حق پرسپولیس بود. به نظر من پرسپولیس قوی ترین تیم ایرانه و مستحق برد بود.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی پس از پرسپولیس تیم فولاد خوزستان بعد از پیروزی 2-1 بر تیم نفت در تهران با 31 امتیاز دوم است. پارس جنوبی جم که در تهران با پیکان 1-1 مساوی کرده 30 امتیازی و سوم و پیکان با 27 امتیاز چهارم. مکان پنجم جدول را استقلال با 26 امتیاز در اختیار دارد که روز پنجشنبه در اهواز 3-0 استقلال خوزستان را برده. صنعت نفت آبادان هم روز جمعه در آبادان با پیروزی 3-0 سایپا را بدرقه کرد تا مکان ششم را در اختیار گیرد. سایپا 7، هر دو تیم 24 امتیازی. تیم ملی هندبال ایران که برای چند بازی تدارکاتی به اسلوونی سفر کرده است در نخستین مسابقه مقابل تیم کوپر با اختلاف 1 امتیاز 33-32 پیروز شد. بازی بعدی تیم ملی ایران مقابل تیم ملی هندبال اسلوونی خواهد بود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا دو تیم باستون و گولدن استیت در شرق و غرب پیشتازند. در کنفرانس شرقی بوستون با 29 پیروزی و تورنتو با 23 برد اول و دومند. در جدول کنفرانس غرب گلدن استیت کالیفرنیا و هیوستون تگزاس به ترتیب با 28 و 25 برد در رده های اول و دوم قرار دارند. در فصل جاری NBA تا کنون هر تیم حدود 35 تا 38 بازی برگزار کرده. جمع بازی ها برای هر تیم تا پیش از رسیدن به بازی های پلی آف 82 مسابقه است.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود که شنیدید. اما میتونید در ادامه همراه بشیم با صادق صبا و تکرار برنامه میزبان رو بشنویم. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. میزبان این هفته ما منیرو روانی پور است. خانم روانی پور یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان زن ایرانی است و از معدود نویسندگان است که در فضای مرد سالارانه سالهای پس از انقلاب رنجها و آرزوهای زن ایرانی را در کارهای خود به تصویر کشید. داستانهای او اغلب رنگ بوی جنوب ایران و زادگاه او بوشهر را دارد و از طبیعت و دریا و باورهای مردم این منطقه مایه می‌گیرد. او در دانشگاه شیراز روانشناسی خواند و در آمریکا در علوم تربیتی فوق لیسانس گرفت. اولین داستان او کنیزو در سال 67 شمسی به بازار آمد و پس از آن رمان‌های معروفی چون کولی کنار آتش، اهل غرق، دل فولاد و مجموعه داستان‌های چون نازلی و سیریا سیریا منتشر کرد. خانم روانی پور از سال 2006 به همراه همسرش بابک تختی، پسر جهان پهلوان تختی، در شهر لاس وگاس در آمریکا زندگی می‌کند.
خانم منیرو روانی پور، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانتون میخوای از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
سلام بر دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن. من فکر میکنم از آقای دولت آبادی دعوت کنم و از آقای کیارستمی و از خانم مریم فیروز در داخل کشور. در خارج از کشور از گابریل گارسیا مارکز و میخائیل شلوخوف، نویسنده دون آرام و زمین نوآباد.
بسیار خوب، مهمونانتون معلوم شدن. حالا اگه ممکنه، البته بعداً من از شما میپرسم که توضیح بدید که علاقه شما به این 5 شخصیت چی هست. قبل از اون میخواستم ببینم شما که مهمونی شام میخواین ترتیب بدین و اینا رو دعوت کنید، این شخصیت ها رو، براتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من حتما موسیقی محلی بوشهری که اجرا کنندش سعید شنبه‌زاده باشه، حتما اینو میذارم براشون کیف کنن.
خب شما مثل سعید شنبه‌زاده اهل بوشهرین، بنابراین موسیقیشو دوست دارین، موسیقی جنوب ایرانو. حالا فکر میکنین مهمانانتون هم خوششون بیاد؟
نمیدونم، حالا بذار ببینم، من براشون میذارم ببینم که چیکار میکنه.
شما خودتون چرا خوشتون بیاد؟
من بزرگ شدم تو این سازها و آوازها، بزرگ شدم، بخشی از هستی و حیات منه. خب بعد شاده، میدونین من موسیقی کلاسیک زیاد طرفدارش نیستم، برای که از رفتن تو خودم و افسردگی و غصه خوردن و یاد گذشته کردن و امان امان و از این حرفا زیاد خوشم نمیاد.
بسیار
خوب، همش به رقص رفت
و موسیقی شنبه‌زاده جون میده برای رقصیدن. حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آقای دولت آبادیه که رمان‌نویس بزرگ کشور ماست. آقای دولت آبادی رو چرا میخواید دعوت کنید به مهمانیش ها؟
به دو دلیل. اول ازش سپاسگزاری کنم برای اینکه اینقدر حواسش بود که کی داستان می‌نویسه و چه داستانی خوبه و وقت می‌گذاشت. اولین جمله که برای منظیر داستان آبی ها نوشت، نوشت ما نویسندگان. میخوام بهش بگم آقا خیلی ممنونم ازت. منی که تازه کار بودم، قاطی خودت کردی، کنار خودت نشوندی و هیچی هم که از تو کم نشد، هیچ، بلکه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شدی. من احساس وجود کردم و تو اون بیپناهی که وحشتناک بود و اوضاع سیاسی اجتماعی کشور، یعنی احساس کردم آدمم، احساس کردم کاری ازم میاد. این یکی. مسئله دومی که میخوام بهش بگم، میخوام بگم آقای دولت آبادی، ممنونم از اینکه تو شیوه بیانت، شیوه بیان بومیه و به تو ایراد میگرفتن که تو از نقالی استفاده کردی برای بیان داستان کلیدر، برای دست مریضات، برای که نویسندگان بزرگ از فرهنگ خودشون و چیدمان فرهنگی زمانی مکانی کشور خودشون استفاده کردن، مثل فاکنر، مثل مارکز، مثل میخائیل شلوپوف، مثل خیلی های دیگه، مثل مارسل پروست، و اونجا بهش ایراد میگرفتن اون موقع کسانی که مخالفش بودن. اولا الان دیگه بنظرم حتی بچه هایی که تازه داستان هم می‌نویسن میتونن بفهمن که داستان ژانرهای متفاوتی داره، نوعهای متفاوتی داره. قرار نیست اگر کسی از خیال ذهن استفاده میکنه بقیه همه دنبالش برن. و دولت آبادی کاری کرده، کارستان، یعنی شیوهی بدعت‌گذاری کرده، یه شیوه ایرانی رو آورده وارد داستان نمیشه کرده. من ازش به خاطر این سپاس گذارم، به خاطر پشتکار عجیب و غریبی که داشت با همه موانعی که سر راش قرار میگرفت. میخوام ازش تشکر کنم رسما جلو هم.
مهمان دوم شما آقای کیارستمیه که سینماگر بزرگ کشور ماست که اخیراً فوت کرد.
ببین میدونی آقای کیارستمی راست حسینیش بخوایا، من آقای کیارستمی رو همینجوری بعد از مرگش اصلا ماتم. من میخوام کنارش بشینم بگم آقای کیارستمی ببین، یه فیلمی درباره تو منتشر کردن و دارن اذیت میکنن که تو چنین شخصیت چیزی عجیب و غریبی هستی که رفتی بیمارستانی چند بار تو رو قصابی کردن و هی خودتو داری دست این آدما، در صورت که ببین دارن بر علیت میزنن، چون حتی آدما که هیچ شعورشون هم تراز تو نیست و هم سطح تو نیست، وقتی بخوان بیمارستان انتخاب کنن یا صحبت درمون میشه، برای یه دندون دردم وقتی امکانات مالی دارن خودشون میرسونن لندن یا تو بهترین بیمارستان های تهران یا با همین دکترها مشورت میکنن. میخوام بگم این فیلمو کی ساخته؟ امیدوارم خودت نساخته باشی. میخوام اینو بگم، باور کنید از وقتی که این اتفاق افتاده یک حسرت بزرگه برای من، یک حسرت بزرگه برای من که رفتن کیارستمی، چون اصلا نه زمان برش تاثیر گذاشته بود، نه مثلا سنی که حالا داشت، یه 75 سالش میشد، این هنوز اون نبوغ و استعداد و پشتکار رو داشت، چجوری خودش رو دستی داد. این فیلم رو میخوام ازش بپرسم کی ساخته. همین، خیلی حیرت زده هستم و میگم کاش که اگه بتونه با یه ترفندی عقب برگردونه این فیلمو تا قبل از اینکه میاد وارد در بیمارستان بشه، یکی رأیشو بزنه. دائم من تو کابوسام یکی رأی آقای کیارستمی رو میزنه که وارد اون بیمارستان بشه و این یک بار و دو بار واقعا ده بارم اتفاق نیفتاده. عجیب و غریب آقای سبا برای من این هست.
شما فکر میکنید آقای کیارستمی رو در بیمارستان به خاطر اشتباهات پزشکی
بله بی‌اعتنایی پزشکی، تعطیلات، همه چیز در پدر هم داد. به هر حال یه جوری باید چک میکرد 10 بار 100 بار کسی. بعد تو پاریس، بیمارستان پاریس در اختیارش بود، از نظر مالی هم نداشت، کولونوسکوپی که اینقدر پول نمیخواد، اینقدر مثلا چیز نمیخواد، تازه 10 برابرش هم بعد هزینه دادن. ولی آقای کیارستمی هم از بین رفت. معلومه که اینا این یک عمل سرپایی است اینجا. معلومه که این کار خیلی کودکانه، ناشایست و غیر انسانی بوده و من حالا دیگه دنبال نمی کنم که کی مسئولیتش رو قبول کردن. اونجا زیر همه چی میذارن. ولی یک انسان میگه چند تا کیارستمی در توی قرنی واقعا به دنیا میاد و کار میکنه و رشد میکنه.
مهمان سوم شما مریم فیروزه. خانم مریم فیروز رو چرا دعوت کردید؟
خب این ببین مهمانی شب من خیلی متاسفانه جدی شده. من آره، یعنی یه جوری مثل این که باید آقای شمع‌زاده هم تازه آوازشو بذاره گوش بده. نمیتونه با این آوازا. ببین خانم مریم فیروز رو من در مجله زنان، جهان زنان، سال 1358 دیدم. برای یک تصویر زنی مقتدر با موهای نقطه‌ای بالا پشتش بلند و پیراهن بسیار شیک مسلط به خودش، خب؟ و این تصویر خیلی شگفت‌انگیزی رو من گذاشت. بخوام بهش بگم که مریم خانم، ملکه سرخ بهش گفتن، مریم خانم من اینجا اومدم، رمانی نوشتم و در حال کار روی مراحل نهاییش هستم به نام ساعت 5 کنار دریاچه. شما یک راست از اون اتاق مجله زنان اومدین تو رمان من و وقتی میخواستم تحقیق کنم ببینم خاطراتی نوشتین یا نه، حیرت زده با چیزای روبرو شدم که عجیب و غریب بود. آخرین چیزی که از شما منتشر شده یه فیلم ویدیویی در 92 سالگی میگی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. میگم مریم خانم این رفته دیگه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. و الان چی فکر میکنین اگه بتونین وقت داشته باشید که حرفایتون رو اطلاعات چاپ نکنه، کتاب خاطرات شما رو، یا زیر فشار شما حرفی نزنین، راحت حرف زنین، الان چی میگین به این جمعی که اینجا هستن الان سر این میز؟ مریم خانم راجب زندگی چی میگی؟ میدونم آدم بیقراری بودی، بهت احترام میذارم به خاطر که تقلا کردی برای عدالت اجتماعی، ولی واقعا الان که بر میگردی چه چیزی میتونی بگی؟ این حسرت آخرین کلام مریم فیروز خیلی برای من، بدون فشار، بدون این که کسی مراقبش باشه، اینا خیلی برای من عجیب و غریبه.
مریم فیروز از رهبران حزب توده بود، شوهرش آقای کیانوری دبیر کل حزب توده بود. شما انتظاری غیر از این دارید که خانم مریم فیروز مثلا طرفدار اتحاد شوروی نباشه؟
نه من میدونم که بود، من انتظار ندارم. من یعنی زندگی گذشته، نگاه کن آقای سبا این زندگیش گذشته، اینم بوده. یعنی ببین وقتی یکی سالها تو شورویه با اون هوشی که اون داشت، آدم بیهوشی نبود، خب آدم بسیار مسلطی باهوشی بود. این ببین یه آدم عادی میرفت اونجا یه چیزایی میدید. خب من اونجا اون موقع به خاطر هزار تا مسئله سیاسی و اینا مثلا نمیگفتن یا نمیدیدن. ولی من سوالم اینه که اینا ای کاش میتونستن الان حرف بزنن. و آیا چون ببین تو اون مسابقه ای که ویدیوش که من دیدم هنوز پرپا قرص به خیلی چیزایی که مردم الان اصلا اعتقاد ندارن، این آدم اعتقاد داره. ضمن این که این مریم فیروز و مریم فیروز است، این روز با چادر و 92 سال و حالا هنوز موهای نقطه‌ای کوتاه داره، یا حتی میدونم که تو زندان هم به اعتراض برای آزادی مثلا زنا و کارهای زنانه و اینا موهاش کوتاه کرد. حالا من میخوام ببینین آدم در اینه که بله همین وابستگی ها را داشته، ولی برای خودش وجودی بوده، انتخابش بوده اون راه ها، کسی فشار بهش نیورده که بره به طرف حزب توده یا فلان. از من میخوام بگم اگر فارغ از همه اونا بود، خب الان که نه اتحاد شوروی هست، فیدل کاسترو اونجوری شده، الان واقعا آزاده که حرف بزنه. چی میگه؟
میگم شاید حالا که به حال اوضاع جهان به خصوص کشورهای سوسیالیستی سابق دیگه نیستن، خانم مریم و فیروز برگرد و دوباره به زندگی اشرافی دوران جوانیش. میدونی به حال از خانواده اشرافی بودن.
بله میدونم. ببین از خانواده فرمانیان بود. ببین ولی ببین نگاه کن، یکی ممکنه که حتی تو حزب مخالف ما هم باشه، ولی توی بیقراری رو تو وجودش میبینی. ببین من یه استثناء رو تو وجودش میبینی. ببین من سلطنت طلب میشم مطلقا، هم من میدونم، ولی برای من ملکه شهبانو آخرین ملکه ایران قابل احترامه. این میخواست یه کارایی بکنه بابا، یا یعنی دست تقلا بود یه کارای درستی انجام بده. میخواست مثلا هنر رواج پیدا کنه، میخواست آرت رواج بکنه، میخواست یعنی یه چیزایی رو از پاریس با خودش آورده. منم مخالفشم از نظر سلطنت طلبی و از نظر همه چی، ولی چشم رو که نمیتونم روی این ببندم. و همین جهت اگه عدالت اجتماعی که از یه خانواده ملکه سرخ که میتونست هزار تا کار بکنه، جهتش رو عوض کرده. حالا جهتی که رفته بعدها در تاریخ به بنبست رسیده. من میخوام بگم راه سومی که این میتونست انتخاب بکنه اگه به ما بگه چی بود. ببین خیلی ممکنه به گروه های متفاوتی وابسته باشن، ولی انسانیت درونشون رو نمیتونی انکار کنی. هزار تا اشتباه میتونن، نه اون اشتباه ها رو میتونی خط بزنی، نه انسانیت درونشون.
مهمان چهارم شما رو گابریل گارسیا مارکز انتخاب کردید. در مورد مارکز بگید که چه علاقه بهش دارید. حتما چون داستان نویسی دوستش دارید، درسته؟
من اصلا به همین که چشمم روی جهانی که باز کردنی تمیدم از امکانات دوره برم میتونم استفاده کنم. ببین خیلی ها مثلا سوسیالیستی میمیستن، رئالیسم سوسیالیستی میمیستن، رئالیسم جادویی. این بود که من به واسه کتاب مارکز متوجه شدم میتونم این کار رو بکنم. اعتماد به نفس رو به من داد که اینا عناصر داستانی هستش دوره برای من. اما در واقع من مارکز رو برای این دعوت کردم که سر میز یه جمله خاص بگه و بس کنیم اونجا، ولی دعوتش کردم برای اینکه یه چیز شگفت‌انگیزی شنیدم که این چهار تا کتابش رو به مبلغ $250 فروخته به ناشر و ناشرم یه قرارداد بسته. شما فکرش کن، بعد کسالتنهایی رو مثل که $1,000 یا $2,000 این هم با ناشر قرارداد میبنده که ای اون کسی که آژانس هنری شده زنه خیلی قدری بوده جلوش رو میگیره، یعنی اونو از ناشر امضا رو پس میگیره. خیلی عجیبه. من میخوام بهش بگم واقعا جهانی رو که آفریده جهان شگفت‌انگیزیه. دوباره من یک نمیشنده قدر و قدرت من باید به چه وضعیتی برسه که چهار تا کتابشون $250 بفروشه؟ و آره دیگه
نویسنده خوب شاید به اصطلاح تاجر خوب نیست دیگه اتمنا.
آره ولی میدونی من فکر میکنم ما باید یه جوری به این جهانی که حسیم و داره هر چیزی رو یک محصول میدونه توجه بیشتری بکنیم. وقتی نویسنده وقت و توان همه چیزش رو میذاره، اگه به خودش حرمت میذاره، باید در ازاش، در ازای قصه‌گویی زندگیش تأمین بشه. درسته هیچ کی با گشنگی نمیتونه ادامه بده. اینو میخوام بهش بگم، تشکر کنم ازش. و یه چیز دیگه میخوام بگم اینه که یواش یواش جامعه ادبی جهان داره انگشت میذاره روی مثلا ضعف‌های رئالیسم جادویی و مثلا میگه این خواننده ها رو از واقعیتی که در جهان هست خیلی دور میکنه و از این چیزا. درسته که من اینجوری اصلا اعتقاد ندارم.
میرسیم به میخائیل شولوخوف، نویسنده روسی که کتاب دون آرامش یکی از شاهکارهای ادبیات جهانه. شولوخوف رو برای چی میخواین دعوت کنید؟
من شولوخوف رو وقتی دبیرستان بودم دون آرامش رو خوندم و خیلی شکل داد و علاقه منو به داستان نویسی خیلی دوچندان کرد. این انگار نقاشی میکنه شخصیتاشو، این گروه هایی که میرن، گروه های قزاقی که میرن برای جنگ، و با رنگامیزی میکنه هنوز اون تصاویر آکسینیا، ناتاشا، گرگروشا هنوز اینا تو ذهن من رو باز هست. یادم میاد که وقتی میخواست فصلهای آخر زمین نوآباد رو بنویسه، در سراسر اتحاد جماهیر شوروی مردم اینا گوش به رادیو بودن، چون این یه جایی نشسته بود مینوشت و قرار بود آخر فصل تموم بشه و این بخونه. و وقتی تموم شد حدود 4-5 غروب بود که این رفت پشت رادیو و اصلا تمام کشور خبردار افتاد بود. من میخوام ازش، از اون نقاشی های حیرت انگیزش تشکر کنم. اگهش بکنم ببین میخواید سلوخوف عزیز، تو الان چی فکر میکنی؟ الان شوروی اینجوری شده، کالخوزا نیستن، منشویکا نیستن، بلشویکا نیستن، الان اینجوری شده، الان تو چی فکر میکنی؟ اگر میخواستی دون آرامو بنویسی چطور بنویسی؟ مینویسی الان نظرت درباره پوتین چی؟ من اینا رو سر میز شام بهش میگم و بیداری هیچی به من نمیگه، میگه که شما از یک کره دیگه حرف میزنید. و مارکز میگه آره، الین ها اون زمین قدیمی رو دزدیدن و بردن و جاش یک زمین دیگه گذاشتن که برای همه ما متفاوت خواهد بود از این به بعد.
این بحث های گفتگوی بین اینها رو میذاریم برای بعدن که سر میز شام هستن، ولی این مهموناتون احتیاج به شام دارن خانم روانی پور. شما الان اینا یه غذایی به اینا بده اول، قبل از این که انقدر در مورد مسائل مختلف حرف بزنید. حالا غذا میخواید اینا چی بدید؟
من آشپز خوبی نیستم، با اجازت من کفور رو از دوستان دوران دبستان و دبیرستانم انتخاب کردم و موجی از دوستان بعد از
کفو و موجی گفتی کفو
و موجی این دوتا رو دعوت کردم، بسیار عالی هم توی کارا، که خونه رو بسپارم بهشون من خودم حرف بزنم خودم. تکم اصلا نان استاپ همینجوری بره
برای که حیف آدم همچی مهمونایی داشته باشه بعد بره آشپزخونه دنبال غذا درست کردن.
آره بعد که آره دیگه من که نمیذارمشون به این راحتی.
ولی حالا اگه
یعنی
ولی اگه بخواید یک غذا به دوستانتون پیشنهاد کنید که برای مهمونا درست کنن چه غذاییه؟
من از کفو میخوام که رنگینک درست کنه و موجی هم سالاده متفاوت و قریه ماهی. خب قریه ماهی کفو هست نداره دیگه، من آخرین بار که رفتم بوشهر اون درست کرده بود و فکر کردم بهترین چیز برای مهمونا اینه که قریه ماهی و همین دیگه. فکر می‌کنم خیلی زیاد نخورم بهتره
برای که حرف زدن ممکنه یادشون بره. حالا به هر حال دوستانت کمک کردن، خونه آماده است و میزم چیده شده و سر میز شام. حالا این مهموناتون همه با هم دور هم بشینن، صحبت بستر چه خواهد بود؟
صحبت کلی ما این خواهد بود که به این نتیجه میرسیم که هنرمند حکومت‌ها رفتنی‌ان، رژیم‌ها رفتنی‌ان، سیستم‌های سیاسی میرن و میان، مردم میمونن، هنر میمونه. میدونی بهترین راه اینه که آدم به هیچ حکومت و هیچ دست و گروهی وابسته نباشه و ارتباطشو با مردم و انسان و انسانیت قوی کنه و از انسان دست بزنه و دنبال هنرش بره تا بعدها مورد سوال زیادی قرار نگیره.
ولی مریم فیروز به شما حتما خواهد گفت پس رئالیسم سوسیالیستی چی میشه خانم روانی بود؟
آره مریم فیروز اعتراض میکنه، احتمالاً شلوفوف هم از زیر سیبیلی نگاه من میکنه، سیبیلشو میجنبونه. خب اینا هستن، آره هیچ شکی نیست، ولی فکر میکنم که مریم فیروزم دیگه با این اوضاع بگه که او ممکنه تو راست بگه. برای که حالا از دلشون در بیارم بگم من مفلستونم، اینا میگم سعید بزن من میخوام به جانبونم.
پس شما شروع میکنید با موسیقی سعید شنبه‌زاده به رقصیدن در مهمانی شام در حضور 5 تا از شخصیت هایی که به هر حال دوست دارید در مهمانی
شما. همه اونا رو هم به رقص با میذاریم، من یکی یکیشون رو میگیرم میرسم که دیگه اگه دلخور شدن دلخوری از دلش رو بره.
من فکر کنم رقصیدن با مارکز خیلی جالب خواهد بود برای شما، یا با شلوفو.
آره بندری
بندری برقصید با شلوخوف.
واقعا خیلی 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 برای من این شخصیت جالبی، نویسنده ماندگار ذهن منه واقعا.
بسیار خوب خانم روانی پور، امیدوارم به شما خوش بگذره در این مهمانی شام. فکر کنم همچنان رقص آواز ادامه داره و خوردن قلیه ماهی و غذاهای دیگه، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. خانم مدیری روانی پور، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
مرسی عزیزم، خیلی ممنون، لطف دارین.